بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه استاد شمس، بحث اجتهاد و تقلید، تاریخ 3/11/97.
الان ورد دارید ما تا دارید بعدی کلاس
چیزو تفرد دارید
خب راجع به شروط مرجعی که از تقدیر جایزه بحث میکردیم صحبت میشد، رسیدیم به شرطیت وجودیت. برای اعتبار وجودیت گفتیم میشه استناد کرد به همون بیانی که در باب عقل و بلوغ ذکر شد که دلیل ما بر حجیت فتوای مرعى نسبت به عامی قاصر، شامل فتوای مرعى نمیشه. اما اجماع و سیره متشرع و دلیل انصداد که واضح، اما دلیل سیره عقلا، در اونم گفتیم که سیره عقلا اینطور نیست که یک سیره واحده باشه در رجوع به اهل خبره، در همه امور علی‌السلیه رجوع به اهل خبره بشه. ممکنه در برخی از امور خود عقلا هم به شروط خاصی رو معتبر بکنن در رجوع به اهل خبره. و از جمله گفتیم در مسئله امور دینی که در عقلا غیر از حیث تشرعشون به دین اسلام، بالاخره در خود عقلا هم یه امور دینی هست. عقلا هم یک ادیانی دارن، امور دینی دارن، هر کسی دینی که داره، هر اعتقادی داره، یکی بود پرست، یکی خدا پرست، یکی آتش پرست، هرچی، بالاخره تو اون امور گفتیم این ثابت نیست که در ارتکاز عقلایی هم در امور دینی به زن مراجعه کنن. و منبهش هم اینه که نوعاً رهبران دینی در ادیان مختلف مرد هستن، زن نیست. لذا این اصل این که ارتکاز و بنای عقلایی بر این باشد که قول مرعى در امور دینی هم حجته به عنوان اهل خبره، این ثابت نیست.
یعنی مثلا خود بانو آرمی علما رو جور کردن به شما نه بار فتواست،
همون بحث علمی بوده.
رجوع
نه به عنوان اخص تعبدی، عالم بوده به علمش مراجعه میکردن، باش بحث میکردن، صحبت میکردن، مطالب علمیش رو یاد میگرفتن، که اشکال نداره که کسی بره غیر از اینه که تعبدن اخص
غلبه وجود باشه. یعنی خارجن کسانی که مردانی که متخصص در دینن بیشتر از زن هستن، به خاطر هم بیشتر مردان رهبران دینی هستن.
نه من اینو نخواستم این شاهد قطعی قرار بدم، یه منبه قرار دادم. یعنی منشأ خودش تشکیک میشه، ما تشکیک کردیم، ما نگفتیم سیره نیست، ما گفتیم این معلوم نیست. در ارتکاز و قلایی که به زن هم در مسائل دینی مراجعه بشه.
آره، ما هم مسئله روز و بهله خبرم که فرمودی، بالاخره باید تناسبی بین حکم موضوعش باشه دیگه. مثلا توی رجوع در مسائل دینی به غیر دین خودشون، بله یه تناسبی هست. اوغلا میگم که ما در امور دینی به متخصص غیر دین خودمون مراجعه نمی‌کنیم. ولی الان توی رجوعیت و انوثیت چه تناسبی با خبرویت در دین داره؟
حالا تناسبش رو می‌گید آیات که می‌خونیم، میگن زن‌ها توی مسائل آره دیگه مسائل کلان اینطوری اینا خب نمیتونن اظهار نظر بکنن، وارد بشن، ورود پیدا بکنن. یه الان مسائل ممکنه تو مسائل جزئی باشه، ولی تو مسائل امور کلی و جزئی
شما
دقیقاً
به اون روایت
تمسک می‌کنید؟ نه،
میگم همه موارد
خود اونا نکات عقلایی که ائمه استدلال کردن بهش، خود به نکات عقلایی هم اونا میتونه منشأ بشه در سیر عقلا اینجوری باشه.
پس عقلا در هیچ امری نباید به زن مراجعه بکنن، چون تو همون روایت داره که اینا مثلا ندونم مسامحشون رؤیتشون ضعیفه فلان.
حالا در اون امور مثلا امور
در جان خودش که در خطر باشه، خودش در اختیار طبیب زن قرار میده. دیگه امر خیلی مهمیه در اوقات.
حالا اون باز مربوط به مسائل کلی نیست. اونا مسائل کلی نیست. مسائل باز یعنی نیاز به تعقل اینجوری نداره. یه چیزی تجربه میکردن، مثلا در طب تجربه میکردن که فلان گیاه قدیم اینجور بود دیگه، فلان مریض خوبه، مرض خوبه، میخوردن استفاده میکردن. یه امر تجربی بوده. اینطور نبوده که نیاز به فهم مسائل مبانی کلی داشته باشه، نیاز به تعقل نداشته باشه.
الان عملات چیه تو قلعه عمل میکنن ممکنه طرف بمیره اصلا؟
چی؟
الان که اینطوری نیست قدیم، الان عمل میکنه طرف میگن احتمال مرگ
بوده. قدیم هم احتمال مرگ بوده.
نه، الان عملا مثلا میگم احتمال مرگ از عمل هم هست، یعنی اینطوری نیست که فقط صرف تجربه باشه، احتیاج به تعقل اموری داره.
الان همین الان تجربه است، حالا امور طبابت همش تجربه است. اصل مسائل مبانی کلی فلسفی چیزی که نگفتم.
نه چجور بوده زمانش مردم مراجعه کردن؟
نه، مردم کسی برای تقلید به ایشون مراجعه نمی‌کنه.
شاید چون قبول داشتن که وارد مجتمع مرد باشه ایشون
خوشو بوده. فتاوا که همینجور بوده، حالا فتوای خود ایشون من نمیدونم، ولی فتوای دیگر هم جرده. نه، ایشون می‌فرماد علما مراجعه می‌کردن به ایشون. علما بله، برای تو مسائل علمی اشکال نداره که به عنوان اینکه عالم، نه به عنوانی که اخذ به قدش بشه تعبدن، به عنوانی که دلیلش رو ببینیم و از دلیلش برای ما علم حاصل کنیم.
به اخذ طبیب شما میگید بشه طبیب، ولی متعبدن قدش رو میگید
چرا؟
علم که
نداریم. اشکال نداره، گفتم در امور شفتن در امور دینی هست، اما در امور دنیوی، در امور دینی کجا شما سراغ دارید که عقلا به یک زنی مراجعه کرده باشند، یک زنی مرجع دینی اونها باشه و تعبدن به قول او عقص کرده باشه؟
خارجن زنها نداشتن یه معمولا زنها
متخصصان،
نه اگر میشدن عقلا تو مراجعه نمیکردن،
جمله بودن، فل جمله بودن، کم فل جمله در طول این عصر هم بودن. زنهای مجتهد ما داشتیم،
زن ملا صالح
بودن متعدد، هم در زمان چی بوده، هم شاید حالا من اونشو نمیدونم، ولی شاید در عصر از اصول سابقه هم بوده، این فل جمله بوده، ولی نشده دیگه سیره، بالاخره برای نشده. بالاخره اینا امور مربوط به مسائل دین اصلا مسائلی است که عقلا میگن زن در این مسائل اصلا نباید دخالت بکنه. زن چه رفتی به این کارا دخالت؟ همین که میگه دین عقلا
میرفتن میشه که عقلا میرفتن دینی میرفتن،
برای فقهی نمیرفتن، برای اون بحث علمی بوده،
علمی دینی نه،
میدونم اون اشکال نداره، برای اینکه علم براشون حاصل بشه، نه برای اینکه تعبدن بهش عقص بکنن. اینا بابا که علامه طباطبایی میرفته تعبدن عقص کنه به قول علامه، این بحث تفسیر میکرده، یا اون آقای حداد رفته بحث توحید میکرده برای که تعبدن عقص بکنه؟ نه، اینا بحث علمی بوده، استدلال میکرده، اگر استدلالش قانع کننده بوده میپذیرفته.
هر ولی اون نکتهش همین ها باشه، هر چی نکتهش بوده اینا ممکنه در ارتکازات و عقلایی اثر داشته باشه، ولی همین مرد سالاری که میدین
باشه برعکس این برس.
بالاخره ما سیره ارتکاز اون زمان برام مهمه، ارتکاز معاصر با معصوم که همون ارتکاز قدیم بوده این نبوده. حالا منشأش هر چی میخواد باشه، یا ضعف عقلشون بوده نساء که حالا میگن روایات میگه، یا به خاطر اینکه اصلا میگن بابا زن چه مربوط که به مسائل دینی و مسائل حکومت و کشور و اینا بخواد دخالت بکنه، مسائل کلان اینطور، یا به قول شما حیث زن سالاری بوده، زن اصلا به حیث هر چی بوده بالاخره در ارتکاز و اقلای اینجوری بوده که به زن مراجعه نمیکردن. بله حالا میخواستن زنه میخواست بزاد میرفتن مامای زن میابردن، این مسائل زندوزار رو مراجعه میکردن به زنها، این مسائل اینجوری بوده. اما این نه، این خودش یه امر کلانیست، عرض کردم در خود و غلا هم، در خود و غلا هم در امور به اهل خبره اگر تفکیک قائل بشن، یعنی اغلا بگن بله ما در طب به زن مراجعه میکنیم، اما مثلا در بحث امور دینی یا بحث امور سیاسی، مثلا تو مسائل سیاسی اگر خواستیم به این متخصص مراجعه کنیم به عنوان اهل خبره به زن مراجعه نمی کنیم، زن رو چه ربطی به سیاست؟ در خود اغلا اگر تفکیک بکنن وقت دیگه نمیشه بگیم که آقا شارع اگر در اون بخش سیره رو امضا کرد در اون بخش هم سیره رو قبول داره.
سیری مقدار کسرت هم باید داشته باشه، مثلا یک کاری تکرار شد باشه تا بتونیم بگیم مثلا چند موردی مثلا مراجعه شده به یک زن این که دار در
نه. حالا ما اصل ارتکازش رو فعلا اون اشکال بعدیمونه. حالا اشکال اول اینه که اصلا در اغلا اگر از اغلا اون قدیم سوال میکردیم که آیا قول اهل خبره حتی به عنوان ارتکازشون قول زن در عنوان اهل خبره در تشخیص مسائل دینی آیا حجت یا نه، من میگم معلوم نیست اغلا میگفتن بله. این حرف ما اینه
رفاقای ما زنزبیلی زیاد چیز.
خب عرض کنم که این حرف هم. حرف ثانی که به فرض همچی ارتکازی بوده است، یعنی در اغلا اگر ازشون سوال میشد اون زمان که اگر یک زنی هم پیدا شد که متخصص در امر دین شد اونم قولش حجته، میگفتن بله. اگه به فرضم هم چه ارتکازی بوده، چون این ارتکاز اون زمان مبتلا به نبوده ولو به این به جهت اینکه زنهایی در اون عصر در عصر معصومین علیه السلام که متخصص در دین بودن فقیهه در دین بودن ما نداشتیم اون زمان، یا مثلا در دین ادیان دیگر مثل یهود و نصارا عالمان عالمه های زن که این در معرض رجوع مردم باشه نبوده اون زمان، چون این سیره متجسد این ارتکاز و غلایی متجسد نشده خارجن، اون مقدارش که متجسد شده در همین امور در طب با امثال اینها بوده که به زن مراجعه میکردن، در امور دینی این ارتکاز تبدیل به عمل نشده بوده در اون زمان، چون این توریست ما نمیتونیم احراز بکنیم که شاعر مقدس این ارتکاز قبول داشته، با توجه به این که اغلا احتمال فرق میدن که این شارعی که ما داریم لعل این ارتکاز ما را در امور دینی قبول نداشته باشه، ولی در امور دنیایی مثل تبابت قبول کرده اما در امور دین قبول نداشته باشه. چرا این احتمال میدادن؟ احتمال منشأش روایاتی بوده که از معصومین درباره زنها صادر شده بوده، این یک دید خاصی میده به متشرعه که متشرعه میبینن نگاه اسلام به زن یه نگاه خاصیه، با توجه به این نگاه تشکیک میکنن میگن نکنه شارع ما قبول نداشته باشه که قول زن در امور دینی حجت بوده باشه. این روایات شما من عرض میکنم بخونیم روایاتش چیش، چون این بحث بحثی است که گاهی وقتا امروز هر دو طرف افراط و تفریط هم گاهی توش میشه، بعضیا کلا این روایات رو میخوان منکر بشن بگن ما اصلا این روایات سندن ضعیفه، نمیدونم اینا مال زمان حضرت امیر بوده که عایشه مثلا میخواسته یک کارای انجام بده علیه حکومت و اینا و این به لحاظ اون شرایط زمان این روایات ساده شده. نه قصه اینجوری نیست، روایاتشو میخونیم هم روایات معتبر درش هست هم که مربوط به خصوص عصر امیرالمومنین علیه السلام هم نیست. روایاتی میخوایم بیاریم که بگیم این روایات منشأ تشکیک میشه، نه که اینا رادا، منشأ تشکیک میشه که شاید شاره قبول نداشته باشه، با توجه به اینکه خود این سیره رجوع به زنها در مرعا و مسمع اون شاره اتفاق نیفتیده، ارتکازش فقط بوده، اونی که خارجم بوده در امور دنیایی بوده در مثل تبابه، این روایات منشأ تشکیک می شده که نکنه شاره این سیره رو در اونجاها قبول نداره. یکی از این روایاتش صحیح محمد بن سنان در وسائل جلد 20 صفحه 179 وارد شده، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، که حالا ابن عیسی باشه یا ابن یحیی باشه ابن خالد باشه فرق نمی کنه، عن ابن محبوب حسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان، همشون از عجلدان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم النساء، حضرت صحبت زنها رو فرمودن، فقال اعسوهن فی المعروف، تو کارهای خوب مخالفت کنید اونها رو، قبل ان یامر نکن بالمنکر، قبل از این که شما تو کارهای منکر امر کنن به شما رو، یعنی اگر تو کارهای خوب هم حتی گفتن یه کار انجام بده که اون خوبه، اگر اونجا گوش به حرفشون دادید اونا خلاصه طمع میکنن که شیر میشن، به قول امروزی ها که تو کارهای منکر هم شما رو وادار کنن به کارهای منکر، همونجا گربه رو به قول معروف دم حجله بکشید، تو کارهای خوب انگوش به حرفشون ندید که هوس نکنن شما رو دیگه امر و نهی بکنن تو کارهای بد هم. و تعوذوا بالله من شرارهن، از بدانشون به خدا پناه ببرید، و کونوا من خیارهن علی حذر، از خوباشون هم بترسید، بر حذر باشید، حواستون جمع باشه، یعنی بپاید خوباش نمیه کلا سرتون نذاره. این یک روایت غریب، به این روایت هم روایت خبر حسین ابن مختار، حالا توضیح تقریبش آخر کار عرض میکنم، غریب از این روایت هم مضمون روایت حسین ابن مختاره که آقا تو پاورقی اوورده، ان هم ان احمد ابن عبی عبدالله ان عبیه هم من ذکرهو، روایت مرسل ان حسین ابن مختار، ولی حسین ابن مختار اگر از نظر خود ایشون هم بگیم ثقه بوده باشه، اینجا ارسال داره روایت، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمؤمنین السلام فی کلام الله اتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن علی حذر و این امرتکم بالمعروف امرنکم بالمعروف و خالفوهن کیلا یطمعن منکم فی المنکر، همون مضمونه با یه عبارات دیگه، وسائل جلد 20 صفحه 17. روایت دیگر خبر عبدالرحمن بن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی عبدالله الاشعری، بله روایتش اینه، عن ابی عبدالله الاشعری، ابی علی الاشعری نباید باشه، اینو از کپی پیست کرده دینا رو، ابی عبدالله الاشعری نمیدونم الان، عن بعض اصحابنا عن جعفر بن انبسه عن عبادت بن زیاد عن عمرو بن عبد المقدام عن ابي جعفر عليه السلام، سند مخدوشه خب ارسال هم داره چیزای دیگه هم هست، عن احمد ابن و عن احمد ابن احمد ابن محمد ابن عاصمی عن من حدثه و عن معل ابن محمد عن علی ابن حسان عن عبدالرحمن ابن کثیر، سند
اول فرمودن جانب مشکل داره،
هم ارسال دار
انبسه
جعفر بن انبسه، نه همون که اشکال داشت، خود عباده ابن زیاد هم اشکال داره، عمرو بن عبد المقدام توصیف نداره، ولی اونم چیزم داشت دیگه، ارسال هم داشتن بعض اصحاب ناتیگه، اینم که دوم که مرسل ارسال داشت، بله ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمومنین علیه السلام فی رسالت الی الحسن، همون نامه است که به امام مجتبی داره، ایاک و مشاورت النساء فان رأیهن الی العفن و از مهنه الالوهن، افن یا افن، چون افن به تحریک هم ضبط شده، به معنای ضعف رأیه، انسان نظری که میده نظرش ضعیفه، میگه رأیهنه الال، یعنی وقتی میخوان نظر بدن نظرشون به سمت نقطه ضعف حرکت میکنه و منتهی به اون میشه، و عزم و تصمیم اونها هم به سستی میگرایه. و کفف علیهن من ابصارهن به حجاب کرد ایاهن فان شدت الحجاب خیر لک و لهن من الارتیاب، این که حالا کار با دیگه بقیهش نداره. و منها ما ورد در وصیت نبی صلی الله علیه و سلم من قوله روایتش محمد ابن علی ابن حسین به اسناد این حماد ابن عم و انس ابن محمد ان ابی جمیعا، گفتیم اینا هم حماد هم انس هم ابی اینا اشکال شدن، ان ابی ان جعفر ابن محمد ان آبای فی وصیت نبی لعلی یا علی این لیس علی النساء جمعه الا ان قال ولا تولى القضاء ولا تستشار، باشون مشورت نمیشه در کارها، نظر ازشون خواسته نمیشه. خب عرض کنم که یا علی سوء الخلق شو و طاعت المرأه ندامه، یا علی امکان شوم فی شیئن تفید سان المرأه. و منها خبر سلیمان ابن خالد و انهم ان احمد ان احمد ان الجامورانی ان الحسن ابن علی ابن ابی حمزه ان سندد عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایاکم و مشاورت النساء فان فیهن الضعف والوهن والعجز. خب این ضعف همون معنای ممکنه هم منظور ضعف جسمی بوده باشه هم جسد، اما با تناسبش بین که با مشورت میگه منظور ضعف رأی باید باشه. خب عرض کنم که روایت دیگر روایتی است که در باب شهادت وارد شده، صحیحه عبدالله بن سنان به اسناد سند قبلیش معتبره، ان یونس ان عبدالله بن سنان قال سمعت، روایتش صحیح است، ان سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تجوز شهادت النساء فی رؤیت الهلال ولا یجوز فی الرجل شهادت رجلین و اربع نسوه و یجوز فی ذلک ثلاثه رجال و امرأتان و قال تجوز شهادت النساء وحدهن بلا رجال فی کل ما لا یجوز للرجال النظر الی، مثلا نگاه به فرج مرأه میکنه امثال و تجوز یا بدنش مثلا جایش که نامحرم نبوده و تجوز شهادت القابله وحدها فی المنفوس بچه‌ای که به دنیا میاد. عرض کنم که و منها ما عن الرضا علیه السلام فی العلل والعیون، که اینم شهادتشون رو شاره گفته قبول نمیشه. در علل هم و عیون عن عیوب اخبار رضا به اسنانی لهی الی محمد بن سنان عن الرضا فی ما کتب الیه من العلل و علت و ترک شهادت النساء فی الطلاق و الهلال لضعفهن عن الرؤیه، چون در رؤیت اینا ضعیفه. این رؤیت ضعیفه نه به معنای که اگه چشمش رو زیر دستگاه ببریم مثلا اینا همیشه زنها چشمشون یه دو نمره کمتر داشته باشه عینک بخوام، نه این مقصود این نیست، این چشمشون بیناییشون ممکنه با مرد هیچ فرق نداشته باشه عدسی چشمشون، ولی لعل این اشاره باشه به نکته که الان تو بعضی تحقیقات علمی گفتن زن اون بخشی از مغزش که مربوط به اطلاعات بینایی است که باید اون اطلاعات رو بگیره و تحلیل بکنه اونجا مشکل داره، لذا بعضی از جزئیات و دقایق رو خوب نمیتونه ببینه، یعنی نمیتونه ببینه، یعنی اطلاعات خوب به مغزش منتقل نمیشه. نه اون جزئی که شما میگی فقط تو قیافه اشخاصه، اونم به خاطر دقت زیادی که از بس دقت میکنه ببینن که دماغ فلانی کجه یا راسته، مردا به اینستا دقت نمیکنن، ولی اگه بناشو دوتشون دقت باشن باز مرد دقت نمیکنن. اینا حال نگاه کنید تو بحث تفاوت زن و مرد در بینایی تو اینترنت سرچ کنید مقاله خودتون، عرض کنم ببینید گفتن در بخش دید زن و مرد تفاوت هست اون بخش، بعضی هم گفتن نمیدونم سلول های بخش چیز مغز زن تو قسمت بینایی به مرد 25 برابر بیشتر از یا 25 درصد زن ها کمتره، یه چیز اینجوری گفتن در بخش سلول های مردش. این که حضرت فرموده است که علتش اینه که ضعف رؤیت داشته باشن، لعل اشاره به این نکته باشه،
چون که یادش نمیونه جزئیات مراد نیست.
نه
دیده دقیقاً دیده اون لحظه هم کامل تجزیه تحلیل کرده، ولی حالا
بعد میاد ضعف اون نمیگه در حفظ، میگه عن رؤیت، خود دیدن مشکل داره، ظاهر رؤیت نمیگه. الان اینی هم که اینا میگن همینطوره، میگن در دیدن مشکل داره، خوب نمیبینن. و محاباتهن نصاف طلاق، محابات رو معنا کردن یعنی مسامحه، یعنی در طلاق اینها مسامحه میکنن. حالا یا در طلاق مسامحه میکنن، مقصودش اینه که یعنی در شهادت بر طلاق مسامحه میکنن، یا اینکه نه در خود امر طلاق چون مسامحه میکنن چیزیش نمیگیرن طلاق رو. طلاق خیلی امر عظیمیه ولی اینا چیزیش نمیگیرن، لذا زنا زود تا یه جور دعواشون میشه میگه بار من طلاقم بود، طلاق و چیزی حسابش نمیگه. وقتی اینطوریه، موقعی هم که میره شاهد طلاق بشه، چون اهمیت به یه چیزی آدم وقتی نده دقت هم نمیکنه، اون موقع یعنی حواسش وقتی حواسش دیدید که زور چی بپزن داره شاهد بر طلاق، بعد بهش میگن خب این زنی که تو مثلا شهادت دادی طلاق شهادت چی طلاق چی بود، خب طلاق دادن نه طلاق رجعی بود، چی بود معرفت ما حواسم نبود، داشتن حواسم تو قیمه بود که قیمه رو چجوری بپزن، چون اهمیت نمیده. این لعل این معنا مناسب تره که محابات ان النساء محابات ان النساء محابات محابات ان النساء چی میگه ان النساء ها، یعنی اینها این زنها نسبت به زنهای دیگر اینجوری باشه ها، ماها این زنها نسبت به زنهای دیگر در طلاق مسامحه میکنن، این زنهای دیگه که ماها طلاق میگیرن درشون مسامحه. فلذلك لا تجد شهادتون الا فی موضع ضروره مثل شهادت القابله و ما لا یجوز للرجال ان ینظروا الیه که ضرورت تجویز شهادت اهل کتاب. میگه خب ما وارد دیگه هم ما داریم در شهادت اهل کتاب هم شاره قبول نکرده، اما این در ضروره قبول کرده. اذا لم یوجد غیره و فی کتاب الله عز و جل هم اشاره کرده اسنان زواهد من ملک مسلمین و آخران من غیر کنم او آخران من غیر کنم کافرین و مثل شهادت سبیان علالغت اذا لم یوجد غیره هم. میگه اینا ضرورت، اگر یه جای شاره شهادت نساء را قبول کرده از باب ضرورت بوده، بله اصل اولی بر اینه که شهادتشون هم قبول نباشه. خب این روایات رو وقتی که انسان میبینه، میبینه خب شارز زن را عرض کنم کسی میدانه که ولو اینا در امور دین دنیوی بوده، مثلا این که میگه مشورت نکنی یعنی که مسائل زندگی تو اینا مشورت نکنی، اما وقتی که تو این امور میگن زن باش مشورت نشه، و عرض کنم که یه روایت دیگر هم بود در نهج البلاغه
استاد اینا غالبی هم دیگه شاورون
هم نداره باشه، ولی غالبی
این
غالب چون
علما میرن حالا اون مجتهد شده علما میرن باش مباحثه میکنن میگن نه این فتواش درست حسابیه، خب اینو میگن مرجع تبو چه اشکالی داره، خب اینم غالبیه میگن غالب زنا اینطوریه چش، اما توشون استثنا که ممکنه باشه.
ما نمیخوایم به این روایات استدلال بکنیم بگیم تقلید از زن جایز نیست، دقت بکنیم، ما اینا نمیخوایم ادعا بکنیم که این روایات دلالت، اصلا گفتیم این روایات موردش مربوط بحث شهادت در امور حسیه یا مشورت تو امور مسائل زندگیه، اما میگیم وقتی شارع یک دید اینجوری به زن داره ولو به اعتبار غالبشون، ولو به اعتبار غالبشون این احتمال میدیم که بر اساس این که زنها غالبا اینجور است، شارع حکم کلی گذاشته باشه، گفته آقا مرجع تقلید باید مرد باشه، چون به لحاظ غلبه شارع وقتی قانون جمع میکنه خیلی وقتا به لحاظ غلبه لحاظ میکنه دیگه، تک تک موارد که لحاظ نمیکنه، مثلا در فرض بکنید که
چون علت مثلا گفتم مشورت نکنه چون عقلشون، خب ما
میریم
یکی میریم عقلش
اینطوری نیست، این همه نوعی وقتی اینجوری ممکنه این لحاظ نوعی باعث بشه قانون کل جعل بشه، مثل که گفتیم در قوانین راهنمایی رانندگی اینطوری نیست که اگر کسی از جراقه به یه مورد رد بکنه الزاما تصادف بشه یا رابندون بشه که. اما برای اینکه غالبا اینجوری میشه قانون کلی میذارم، اگه نظرم ما هر کسی میگه آقا به نظر من این مورد استثنائه، این باعث چه قانون از بین بره عمل نشه خیلی جا بشه، شاره برای این که دیگه هر کسی نه بگه آقا اینجا بهانه بیاره بگه نه این فرق میکنه با اون موارد این مورد جوری، قانون کلی میذاره. لحالا شاره همینجور گفته در باب چیز گفته آقا فقط مرد باید باشه،
مثلا تو امور دیگه مثلا خود شاره اومده تو اموری که سعادت عبد بهش متوقفه اومده زنها رو اوپو قرار داده، همین مثلا همسر
بابا اون یه امر واقعی قطعیه، اون که زنی نیست که اشکال نداره اون در اون جهت، اون قطعیه تعبدی نیست.
نه آقا شاره داره میگه اگر زن به این مقام رسید میتونه قطعی باشه.
خب نداره،
یعنی در زن بدونه
در ایمان و عمل صالح زن اگر به مراتب عالی رسید میتونه الگوی شما بوده باشه. خب اون فیروز شعار میدادم گفت فکر نکنید ما زنیم تو دهنت میزنیم. یه بابا این که زن بود به اینجا رسید، خود زن ها میگفتن این نشانه خود وحن خودشون ها، گفت فکر نکنید ما زنیم، آمریکا فکر نکنید ما زنیم تو دهنت میزنیم، یعنی ما با این که زنیم ارزه نداریم ولی با تو دهنت ها میزنیم. خودش شعار هم میگه بابا این که زن بوده بنده خدا زیر دست فرعونم بوده به مقامات عالی، تو چطور نمیتونی برسی؟ این اشکال نداره بابا این، اما این چه ربطی داره به این که زن باید قول زنم باید تعبدن قبول کرد؟
نه ربطش به اینه که اگر زنی هم تونست که به این مقام علمی برسی میشه
از اون چرا آخه از کجا این چه ملازمه داره؟ یه مقام علمی میشه معناش نه که تو هم میتونی به مقام علمی برسی، ولی در این جهت خوبه، اما قول او هم تعبدن حجت، آخه چه ملازمه و چه ربطی به این؟ میگم الگو در اون اموری که واقعا میتونه الگو بوده باشه، واقعا میتونه امور قطعی اونجا که زنی با این شدن شرایط به کمال رسیده، بل وجدان خارجن اون مراتب عالی ایمان رو طی کرده، خب تو هم میتونی به اون مراتب عالی برسی. این چه مسئله امر تعبدی نیست که در غیر امور تعبدی اگر یه جا زن الگو قرار گیره معناش که در امور تعبدی هم بتونه الگو باشه. یا یک زنی پیدا شد مثل حضرت صدیقه سلام الله علیها معصومه، از باب اسمتش هرچی گفت ما برامو علم پیدا میشه. شاره بگه آقا چون کسی از زن حضرت زهرا سوال بکنه اون براش علم حاصل میشه، پس تعبدن هم میشه به بانو مجتهده مراجعه کنه. اینا چه ملازمه گفت؟ آقا اون امر قطعیه، این امر زنی تعبدیه، ملازمه
بین این دو تا. شاره زن رو در این جایگاه قرار میده نشون نده امکانشه.
امکان چی؟ امکان زن به کمال رسیدن، زن به این مقامات عالی رسیدن زنه. بله این درسته، عدل شی برای امکانشه وقوع شیه، اما این که قولش تعبدن حجته، اگر گفته بود قول آسیه سلام الله علیها تعبدن حجته یا حضرت مریم، خب هر فرمایش
کجا بود قول مرد تعبدن حجته؟
قول مرد سیره اوغلا بود امضا کرده شاه.
لعل شارم با همین کاری که اومده
این چه ربطی آخه داره به امضا؟ در امور ایمان که انسان میتونه به کمالات معنوی برسه چرا ارتباطی داره؟ باید یه ارتباطی داشته باشه، یه تلازمی داشته باشه بین این دوتا. شما بگه از اون ما این میفهمه نداره تو مشورت کنی وقت همه رو بین هم بالمعروف
شابه رو هنن
در وقت همه رو بین هم بالمعروف اینجوری اون معروف مشورت بوده نه تو روایات یه روایت
آشروهن بالمعروف
آشروهن نه نه ما مشورت
داریم
همون احتمالا وقت همه رو بین هم بالمعروف باشه که وقت همه رو ممکنه معنای این باشه گفتگو باشه نه این بعد تو بعضی روایات نقل کردن شاید روایت عامی سند باشه که در امر بنات با زنها مشورت کنی، اونم گفتن به جهت اینکه خب این امر اسم مربوط به زنها میشه در امر بنات مشورت
آیه
که چی بخونید
ان اراده فسان امر تشاورن
یعنی با شما مشورت کردن، اونا با شما مشورت کردن و بعد از مشورت میخوان جدا بشن، نه اینکه شما با اونا مشورت کردن. اونها میخوان اراد نه اونها میخوان
اراد نه فعضا اراد و فسادن انترازن
زن و شوهری که با هم مشکل دارن بحث رضاه، بحث گرفتن بچه
از شیره، بحث شیره. خب
فعن اراد و فسادن انترازن من هما و تشاورن
حالا جناح علیه ما. حالا اینو بذار نگاه میکنم.
اینو
که راحت
میشه با
بحث شیر
و اون
زنام این تخصص داره. بله بله این معنی به زنها کنم که خلاصه این روایات و خصوصا این تعالیلی که تو این روایات آمد که اینا رأیشون به ضعف میره یا ضعف خودشون ضعیفن یا رؤیتشون مشکل داره یا مساوی با توجه به اینها
مجبورن این روایات
چی؟
مجبورم
که روایات معتبر درش بود، روایات مستفیض بود. چطور میگه مجبور؟
چه حسابی؟
ما هر چی به ذوقمون نخور بگیم اینا مجبوره، این که دیگه سنگ رو سنگ بنده میشه. خب عرض کنم که اینم مربوط به این جهت خلاصت الکلام میشد که ما سیره و ارتکاز و غلایه رو ند احراز نکردیم به فرزن باشه، چون این اون زمان مبتلا به نبوده بود، به عمل منتهی نشده، احراز رضای شارع رو نمیتونیم بکنیم با توجه به احتمال
بهتر. تو این مورد رو پیدا کردیم خصوصیش کدوم نداشت بازم
نشه احتمال، چون گفتیم سیره در مرحله نسل شارع نبوده که بگیم شارع امضا کرده، ما میخوام تعدی کنیم بگیم از این که شارع گفته در
میدونیم که این مورد بین مرد و زن هیچ فرقی نیست، این
مثلا
وقتی برای مرد امضا بشه برای زن این مورد امضا شده دیگه،
فهمید
یکی
میدونه کجا میفهمید فرق نیست، میفهمید در تشخیص اونها فرق نیست، این در علمیت اونها فرق نیست، در حکم شرعی فرق نیست،
در علمیتشون،
در علمیتشون عیب نداره. اینو جواب آقا عرض کردم، میگم شما میخواید تعدی کنید، یعنی از این که شارع در رجوع به طبیب زن سکوت کرده امضا کرده، از این میخواید تعدی کنید به امور شرعی. احتمال تو ذهن انسان میاد، احتمال عقلایی، که زنها ولو به اعتبار این که غالبشون مشکل دارن شارع به عنوان قانون کلی گفته هیچ جا نمیتونیم مراجعه، احتمال میدیم یعنی احتمال که داریم نمیتونیم تعدی کنیم. ما اگه دلیلی داشتیم که میفرمود آقا به اهل خبره مراجعه کنید، اون اطلاق داشت، خب به اطلاق شخص کردیم، بحثا رو نداشتیم، میگیم این روایات هم میگفتیم این روایات هم چون در خصوص امور دینی وارد نشده لا اصله للرد، لا اصله للتخصیص، اخذ میکردیم، مشکل نه که دلیل نداریم از اول. این هم راجع به بحث شرطیت رجوعیه. شرط بعدی که ذکر شده در مورد ایمانه. در مورد ایمان توجه داشته باشید. چی؟ منو گفتید خونسا هم چی میشه دیگه؟
خونسا هم حبیتی داره.
خونسا دیگه اوضاعش بدتر میشه دیگه. یعنی از این جهت که زن ولو نادرن سیره بعدی موجود شده، اما دیگه در خونسا که ما نداریم، خونسای فقیه که تاره پیدا نکردی یا فرمه این اشکال پیدا میشه دیگه، دلیل نداریم برای ولعل این شخص خونسا هم واقعا زن بوده باشه،
اونم شاید هم مرد بوده.
خب دیگه همی که احتمال مردی نمیتونیم احراز
خودش معلومه،
می‌خوام تا یه معراض کنیم، شاید زن بوده باشه، شاید روحیات زنانه در خونسا هم باشه
دیگه. آقا همه مقدارش هم، همه مقدارش هم ما الان رجولیت مجدم که احراز نمی‌کنیم که
اصل اوله عدم حجیت دیگه،
رجوعیتش احراز نکردی،
نه شرطیت میگم دلیل نداریم، وقتی دلیل نداشتیم اصل اوله عدم
حجیت لعلا خونسا باشه نمیدونیم
که مرد، حالا شما احتمال میده خود خونسا باشی؟
استاد اونایی که حالا بیشتر سمت مردی هن چی چی؟ یعنی مثلا آلت رو دارن اما خب نمیدونن درست چیه، بیشتر
اگه واقعا شک به جدی داشته باشه همین بحث
میشه. حالت
زنانه احراز
بکنه.
باید شرط احراز
بکنه. حالا اینکه حضرت زکریا اومد تو حضرت مریم میپرسه که این میوه از کجا اومدین، تعبودی نیست؟
نه.
علمی، یعنی خود دلیل علمی بیاره.
نه اون امر اخبار
سوالای معمولیه که خب از زن میپرسه، مثلا میگه ناهار چی دارید؟ میگه دیگه برنج و قرمه سبزی نه، من از تو گوشت
گیاه غیر فصل.
شما از کجا میگید که حضرت زکریا؟ ببین از کجا شما میگید که حضرت زکریا وقتی سوال کرد و حضرت مریم گفت من عند الله، از کجا شما میگید حضرت زکریا تعبدن بهش اخذ
کرد؟ قبول کرد، بعدش هم میگه هنال
کرد قبول کرد، میگم تعبدن شد چون لعل علم براش حاصل شده. حضرت مریم که صدیقه است و احتمال که در موردش صفره، احتمال خطا هم نمیداده نسبت به ایشون که خطا کرده، علم براش پیدا شده، شما از کجا میگید تعبدن قولش رو قبول کرده؟ یعنی زن براش حاصل شده، احتمال خطا میداده که اینا رو مشتسن آورده بوده اونجا، حضرت مریم فکر کرده جبرئیل آورده، مثلا همچه احتمال خطایی میداده، باز هم تعبدن قبول کرده. اینو شما از کجا میدونی احراز کردی؟ مثلا
یادم
نمیاد. خب نه من تو کیدی نیست. عرض کنم که در مورد اشتراط ایمان خوب دقت بکنید. یه وقته که یک شخصی هست، مقصود از ایمان که میگیم یعنی هم مسلمان باشد، هم شیعه باشد، هم شیعه دوازده امامی باشد، فرق نمی کنم، دلیلی که آوردیم هم بود دیگه. عرض کنم که بنابراین اگر یه کافری بخواد مجتهد باشه تقریر دادش بشه، یا شیعه سنی یا شیعه غیر اثناعشری، اینا هیچ کدوم ازشون تقلید جایز نیست. این مدعا است. محل بحث اینه، دقت بکنید، یه وقت یک عالم سنی بر اساس ضوابط اهل سنت یا یک یهودی بر اساس ضوابط دین یهود در مسئله شرعی فتوا صادر میکنه، این که لا شک و لا شبهه حتی در این که این حجت نیست، این که بحثی ما توش نداریم، که ما اصلا مبنای اجتهادش باطله، اجتهادش باطله اصلا، فتواش اصلا باطله، هیچ، این که ما بحثی توش نداریم. این نمل کلام در اینه که اگر فرض کردیم که یک عالمی پیدا شد مثلا سنی و این طبق ضوابط شیعه درس خونده بود سالها تو حوزه های علمیه، اما جاسوس بود، جاسوس وهابی ها بود، اما همه چیز خوب بلده، هم فقه خوب بلد شده، هم اصول خوب بلد شده، طبق ضوابط شیعه فتوا میده و ما هم اطمینان داریم که رأیشی که داره صادر میکنه دروغ نمیگه، شیره سر ما نمیماله، اطمینان داریم که واقعا رأیش همین بوده، یعنی واقعا اجتهاد کرده و اجتهادش هم معدی به این شده که بله در فقه شیعه طبق مبانی فقه شیعه حکم شرعی اصیل نبی مثلا اینه که اذا غلا یحرم. خواهیم ببینیم اینجا میشه به این عالم سنی که هم اجتهادش صحیحه هم اطمینان داریم که رأیشو داره درست نقل میکنه، وثاقت در ابراز فتواش هم احراز کردیم رأیشو، اینجا میخواهیم ببینیم قول این حجته یا قولش حجتیست. این محل بحثه. عرض کنم که این باز دوباره همون بحثی که در باب مرعه و قبلی ها داشتیم اینجا هم دو منطبه میان که اون ادله‌ای که ما داشتیم اجماع، که اینجا کسی فقها اجماع برعکس دارن، ادعای اجماع برعکس شده، دلیل انسداد قطع متیقنش اینجا رو نمیگیره، سیره متشرعه ما نداریم که یک کسی بوده باشد زمان ائمه که عرض کنم بر طبق مبانی فقه شیعه فتوای صادر کرده باشه و متشرعه از امامیه به اون مراجعه میکردن. بله افرادی بودن مثل فتحیه، مثل واقفیه، فقیه هم توشون بوده، اینا منحرف شدن، اما این که بعد الانحرافشون شیعه بازم به اینها مراجعه میکردن، اینش سیره برای ما روشن نیست، خصوصا با توجه به اینکه گفتن این واقفیه بوده او یا در اون اینا نزدشیه کلاب الممتوره بودن، سگ وقتی بارون میاد خیسه چطور متشرعه از پرهیز میکنن که یه وقت بشون این جور از اینا تحرز داشتن از به صلاح واقفیه. لذا این سیره مشخص نیست که در زمان مثلا معصومین کسی مثل مثلا حسن ابن فضال، علی ابن فضال، اینایی که فتحی بودن، یا مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی و امثال اونها، اینا در زمانی که واقفی بودن شیعه برای اخذ فتوا به اینها مراجعه میکرده، این همچی چیزی سیرهی در بین متشرعه ثابت میدونید، عمده میماند مطلب سیره و غلا. بله
این که اون زمان دو تا مقدمه، یکی این که اون زمان فتوا رو در زمان حدیث نقل میکردن، ثانیا این که شیعه به احادیث اینا اخذ میکرده،
حیث حدیثشون، حیث حدیثشون اخذ میکرد،
هم
حیث فتواشون رو اخذ نمی‌کردن،
یعنی به ما حدیث نبود،
ولو فتواشون رو به شکل حدیث بیان می‌کردن اما اون شخص به عنوان حدیث اخذ می‌کرد، یعنی اون خودش اگر فقیه بود اینو یک حدیثی تلقی می‌کرد بعد میرفت خودش بررسی می‌کرد ببینه معارضی داره معارضی نداره،
عامه
شیعه، عامه شیعه نه، اونا که برای اونا بر اخذ فتوا می‌رفتن، ولی اون شخص حدیث رو نقل می‌کرد ولی به عنوان فتوا تلقی می‌کردن، این معلوم نیست که شیعه به فتحیه و واقفیه مراجعه میکردن که فتوا رو ولو در قالب حدیث اخذ کنه،
یعنی بخواد فقها رو به فقها به خود فقهای اثناعشری هم بر اخذ فتوا مراجعه نمیکنه.
همین
درسته
که شما اونی که اونی که شما میفرمایید نسبت به فقهاشون ثابته، اما نسبت به عامه برای اخذ فتوا به اینا مراجعه کرده باشن این ثابت نیست. همچنین میمونه عمده بحث سیره عقلا است. ببینیم آیا در سیره عقلا میشه تمسک کرد به سیره عقلا برای وجود به عالم غیر شیعه یا نمیشه.
خب
وقتی
دیروز
گفتیم
که مطرح فرمودید قاعدتا نمیشه دیگه.
اوه والا شرعی